روز نهم به آخر رسید. به روز پایانی این سمینار 10 روزه داما نزدیکتر و نزدیکتر می شوید. برای 9 روز به طور جدی با این تکنیک کار کردید. درک کنید که چگونه این تکنیک را در زندگی روزمره مورد استفاده قرار دهید. اگر این کار انجام نشود، هدف و مقصود از شرکت در این دوره برآورده نشده است. مانند یک آیین و مراسم خواهد شد، آیین ویپاسانا، مراسم ویپاسانا که به این طریق کمکی نخواهد بود. ویپاسانا برای این منظور نیست. ویپاسانا هنر زندگی کردن است. این که چگونه به درستی زندگی کنیم، یک زندگی اخلاقی، یک زندگی آرام، یک زندگی متعادل که هم برای خودمان خوب است و هم برای دیگران، باید مرتبا خودتان را آزمایش کنید و ببینید آیا ویپاسانا واقعا به شما می آموزد که چگونه به درستی زندگی کنید؟ امکان آن تنها زمانی وجود دارد که وقتی به خانه برگشتید، صبح و بعد از ظهر ویپاسانا را تمرین نمایید و حتی اگر هر روز صبح و بعد از ظهر تمرین کنید، اما این نشست 1 ساعته را به یک عمل مکانیکی مانند چرخاندن تسبیح تبدیل نمایید، در این صورت کمکی نخواهد کرد. باید ببینید در زندگی روزمره تان چگونه این تکنیک به شما کمک می کند. در موقعیت های مشابهی که در گذشته با آن روبرو می شدید، اکنون چگونه با این موقعیت ها برخورد می کنید؟ درد و رنج ممکن است شروع شود، اما با چه سرعتی از این درد و رنج بیرون می آیید؟ بدین ترتیب مرتبا خودتان را امتحان کنید و اگر متوجه شدید که تغییری، یک تغییر خوب در زندگیتان به وجود نیامده است، در جای اشتباهی وجود دارد یا تکنیک مراقبه خوب نیست، که خوب است، زیرا به هزاران نفر از مردم در اطراف دنیا کمک می کند و به تعداد زیادی در گذشته کمک کرده است و نمی تواند جای هیچ گونه شک و تردیدی برای تکنیک باشد. در این صورت این نشان می دهد که شما به درستی کار نمی کنید. اگر این طور است، با راهنما، با استاد یا استادیارتان تماس بگیرید و ببینید اشتباهتان در کجاست. اگر واقعا ویپاسانا را آنچنان که باید تمرین شود تمرین می کنید، باید تغییری برای بهتر شدن در زندگیتان شروع شود. انتظار معجزه نداشته باشید، اما نوعی تغییر برای بهتر شدن باید به وجود بیاید. اتفاقاتی که در گذشته روی می داد ممکن است مجدداً روی دهد. چیزی را که نمی خواهید اتفاق می افتد و یا چیزی را که می خواهید و روی نمی دهد، کسی رفتار نامناسبی داشته و شما به آن واکنش نشان داده اید. آیا به همان ترتیب سابق، با همان شدت و با همان طول مدت واکنش نشان می دهید؟ یا اینکه تغییری به وجود آمده است؟ وقتی واکنش نشان می دهید، با چه سرعتی به خود می آیید؟ با چه سرعتی شروع به مشاهده حسها کرده و از منفی گرایی بیرون می آیید و نسبت به کسی که در وهله اول عوامل منفی ایجاد کرده اید احساس عشق و دلسوزی می نمایید؟ بدین ترتیب خودتان را امتحان کنید. ممکن است اکنون 10 مرتبه با همان موقعیتی که قبلا با آن روبرو می شدید مواجه کرده اید و به احتمال زیاد 9 دفعه به همان روشی که قبلا واکنش نشان می داده اید واکنش نشان دهید. فرقی نکرده است، اما اگر حداقل 1 بار از این 10 بار را واکنش نشان ندهید، اگر تنفس و یا حس را مشاهده کنید، این موفقیت بزرگی است. این 1 بار در 10 بار تبدیل به 2 بار در 10 بار، 3 بار در 10 بار خواهد شد و به همین ترتیب متوجه خواهید شد که واقعاً در این راه در حال پیشرفت هستید. مثلا موقعیتی به وجود آمده است که قبلاً هم به وجود می آمد و شما واکنش نشان می دادید، عوامل منفی ایجاد می کردید، خشمگین می شدید. قبلاً این خشم به طور مداوم برای مثلا 8 ساعت طول می کشید. در این خشم برای 8 ساعت می سوختید. خشم، خشم، خشم. اکنون متوجه می شوید که این سوختن بعد از 6 ساعت تمام می شود. بعد از 6 ساعت لبخند می زنید. بعدها بعد از 4 ساعت، بعد از 2 ساعت، بعد از 1 ساعت، بعد از 30 ساعت، بعد از 15 دقیقه، بعد از 5 دقیقه لبخند می زنید. اگر طول مدت درد و رنجتان کاهش پیدا نکند، به این معناست که مانند قبل در درد و رنج می باشید. اما اگر قبلا 8 ساعت در درد و رنج بودید و حالا 6 ساعت در درد و رنج به سر می برید، 2 ساعت به دست آمده است. 2 ساعت کمتر رنج برده اید. شاد هستید. اگر فقط 4 ساعت در این خشم بسوزید، فقط برای 4 ساعت در درد و رنج هستید و به همین ترتیب طول مدت باید کمتر و کمتر و کمتر شود. با وجود اینکه تنفس و یا حس را مشاهده نمی کنید، اما متوجه خواهید شد که باز هم طول مدت درد و رنجتان کمتر و کمتر می شود، شدت آن کمتر و کمتر می گردد. معجزه‌ای در کار نیست، چشم بندی نیست، قدرت ماورا طبیعه به کمک نیامده است، این قانون طبیعت است. اگر در طول این 10 روز با حسها بازی می کرده اید، تمرینتان هیچ نتیجه‌ای نخواهد داد. مرتباً و مجدداً و مجدداً به دانشجویان یادآوری می کنم، اما متاسفانه دانشجویانی وجود دارند که دوره بعد از دوره شرکت می کنند، 10 دوره، 20 دوره، بعضی ها 100 دوره، اما هنوز هیچ تغییری در زندگیشان به وجود نیامده است، هیچ تغییری، زیرا شخص با حس ها بازی می کند. وقتی حس خوشایندی وجود دارد احساس سرمستی می کند، عالی است، مراقبه هم بسیار عالی است، و وقتی حس های زمخت، منجمد و ناخوشایند وجود دارد احساس افسردگی می کند. او مراقبه هم خوب نیست. این ویپاسانا نیست، کاملا مخالف ویپاسانا است. حس خوشایند یا ناخوشایند فرقی نمی کند، حس حس است. طبیعت حس چیست؟ ببین، آن چاست؟ نمایان می شود، سپری می گردد. هر زمان که حسی وجود دارد باید درک آن جا نیز وجود داشته باشد. ببین، نمایان می شود، سپری می گردد، نمایان می شود، سپری می گردد. با درک آن جا بصیرتتان افزایش می یابد، تعادل ذهنتان بیشتر می شود. این گونه است که از ویپاسانا بهره می برید. در غیر این صورت فایده‌ای نخواهد داشت. اگر مرتباً از حس به عنوان یک بازی استفاده کنید، از حس خوشایند سرمست شده و از حس ناخوشایند افسرده گردید، و اگر این عمل دوره بعد از دوره ادامه پیدا کند، اگر در نشست صبح و بعد از ظهرتان ادامه پیدا کند، نمی توانید انتظار هیچ فایده‌ای را داشته باشید، هیچ فایده‌ای را. حالا چرا با وجودی که با خشم در برابر ناخواسته‌ای که اتفاق افتاده است واکنش نشان داده اید، باز هم طول مدت آن کم شده است، در حالی که شما تنفس و یا حس را مشاهده نکرده اید؟ این به خاطر نشست صبح و بعد از ظهر شماست. بدون اینکه عمدن سعی کرده باشید حس یا تنفس را مشاهده کنید، بخشی از ذهن شما شروع به مشاهده می کند. مثلا در خشم می سوزید، احتمال دارد به طور پراکنده در طول 1 ساعت چند لحظه تنفس را مشاهده کرده باشید، حس را مشاهده کرده باشید. در ساعت بعدی باز هم چند لحظه، چند لحظه. این چند لحظه ها لحظه های گرانبهایی هستند. مانند ماشینی که با سرعت می رود و نزدیک است که با چیزی تصادف کند. اگر ترمزهای لحظه ای بگیرید، سرعت ماشین کمی پایین می آید. مجدداً ماشین سرعت می گیرد و دوباره ترمز می گیرید. این ماشین برای مدت مثلاً 8 ساعت با سرعت می رفته است، اما حالا بعد از 6 ساعت متوقف خواهد شد. سپس 4 ساعت، 2 ساعت، 1 ساعت. از شدت خشم 8 ساعت می سوختید. اکنون به طور غیر عمدی توقف‌های لحظه‌ای دارید، ترمزهای لحظه‌ای دارید. این عمل به خاطر تمرینتان، تمرین روزانه تان روی می دهد، با فرض اینکه از حس به عنوان یک بازی استفاده نکنید. اما اگر با حس بازی کنید چه اتفاقی می افتد؟ چیزی در دنیای خارج روی داده است، موافق میل شما نیست. به این دلیل حس ناخوشایندی را احساس می کنید و به خاطر آن عصبانی می شوید. وقتی که حسی را احساس می کنید و مجددن به آن واکنش نشان می دهید، از درد و رنج بیرون نخواهید آمد. قبل از شروع تمرین ویپاسانا این کاری بود که انجام می دادید. حسی ناخوشایند احساس می کردید و با منفیگرایی به آن واکنش نشان می دادید. تعادل ذهن نداشتید. مجددن مانند گذشته حسی ناخوشایند دارید، اما اگر به درستی کار کنید با حس ناخوشایند لبخند می زنید. او ناپاینده است، بگذار ببینم چقدر طول می کشد. ناپاینده است، نمایان شده که سپری گردد، نمایان شده که سپری گردد. و در خواهید یافت که این مشاهده کمکتان می کند. بدین ترتیب به طور مداوم خودتان را امتحان کنید و ببینید آیا از ویپاسانا به طور مناسبی در زندگی روزانه تان استفاده می کنید. انتظار نداشته باشید بعد از یک دوره 10 روزه آنچنان به تکامل برسید که دیگر منفیگرایی و خشم برای شما وجود نداشته باشد. نه، ولی کمتر کمتر و کمتر خواهد شد که به اندازه کافی خوب است و متوجه خواهید شد که به تدریج و به طور ثابت در راه داما، راه رهایی، رهایی از تمام درد و رنج ها در حال پیشرفت هستید. زمانی که درد و رنج وجود دارد، هر کسی می خواهد از آن بیرون بیاید. هیچ کسی نمی خواهد در درد و رنج باقی بماند. نادانی باعث می شود که ما در درد و رنج غرق گردیم. برای زمانهای طولانی غرق در درد و رنج باشیم. خردمندان و قدیسین گذشته و حتی آدمهای معمولی به دنبال راهی برای بیرون آمدن از درد و رنج می گشتند. آنها متوجه شدند وقتی چیز بسیار ناخوشایندی در زندگی روی می دهد، ما شدیداً دردمند می گردیم و این اتفاق دوباره و دوباره به ذهن می آید و ما را بیشتر و بیشتر دردمند می سازد. بنابراین یکی از راه‌هایی که به ذهنشان رسید این بود که شخص توجهش را به جای دیگری معطوف نماید. می توانید به دنبال لذایذ جسمانی بروید. مثلا کسی بسیار دردمند است و برای بیرون آمدن از این درد و رنج توجهش را با رفتن به سینما، تئاتر، دیسکو، بار، اینجا و یا آنجا منحرف می کند. احساس می کند بله از درد و رنج بیرون آمدم، اما از درد و رنج بیرون نیامده است، زیرا تمام این لذایذ جسمانی در ذهن وابستگی ایجاد می کنند و وابستگی و درد و رنج با هم حرکت می کنند. شخص بیشتر و بیشتر دردمند می شود. آنها دو روی یک سکه هستند. وقتی به لذایذ جسمانی و یا به هر چیز دیگری وابسته می شوید، وقتی آن را از دست بدهید بسیار آشفته و دردمند می گردید. بنابراین از درد و رنج بیرون نمی آیید. این راه حل نیست. سپس بعضی از قدیسین پند و اندرز دادند که توجهتان را به لذایذ جسمانی منحرف نکنید، بلکه به چیز دیگری معطوف نمایید. برای مثال ناخواسته ای روی داده است و شما عصبانی شده اید، از جایتان بلند شوید و برای مدت کوتاهی قدم بزنید. اگر فایده ای نداشت یک لیوان آب بنوشید. دارید توجهتان را منحرف می کنید. اگر این مؤثر نبود بشمارید 1 2 3 4، 1 2 3 4، دارید توجهتان را منحرف می کنید. اگر تمام اینها بیفایده بود راه حلی می دادند که مؤثر بود و هنوز هم در این روزها کارایی دارد. اگر قویاً به خدای الهی، انسانی مقدس، انسانی رها شده و یا هر انسان روشن ضمیری سرسپردگی دارید، به هر کسی که شدیداً اعتماد دارید و سرسپرده اش هستید اسمش را در ذهن تکرار کنید، تکرار کنید، تکرار کنید. تکرار آن به خاطر سرسپردگیتان ساده هست. همچنان که تکرار می کنید توجهتان را به چیز دیگری منحرف کرده اید. خشمتان فرو خواهد نشست. احساس می کنید از آن رها شده اید. راه حل دیگری دادن
تصویر
و یا شکل یک خدا، یک الهه، انسانی مقدس و یا شخص روشن ضمیر مشخصی را در ذهن تجسم کنید. به طور مداوم این شکل و یا تصویر تخیلی را در خاطر نگه دارید. متوجه خواهید شد که ذهنتان منحرف شده است و احساس می کنید از خشمتان، از درد و رنجتان، از منفیگرایی و از آلودگی هایی که در ذهن نمایان شده است بیرون آمده اید. این ظاهر قضیه است. اینطور به نظر می رسد که با تکرار این اسم ها منفیگرایی را از ذهنتان بیرون کرده اید، اما واقعیت چیز دیگری است. آنهایی که کاملا به روشن ضمیری رسیدند به خاطر این است که تمام حوزه ذهن و جسم را کاوش کرده و به ماورای حوزه ذهن و جسم رفتند، چیزی ماورای آن را تجربه کرده و به این دلیل به روشن ضمیری کامل رسیدند. آنها حقیقت قایی، حقیقت ابدی، تمامی قانون طبیعت را تجربه کردند. درک کردند که وقتی توجهتان را به چیز دیگری منحرف می کنید به نظر می رسد منفیگرایی از میان رفته است، اما در واقع منفیگرایی را پنهان کرده اید. از لایه سطحی ذهن رفته اما به عمق درون فرو رفته است. در لایه سطحی ذهن احساس می کنید ببین دیگر خشم، تنفر، بدخواهی، شهوت و یا ترس وجود ندارد. تمام عوامل منفی که وجود داشت اکنون از میان رفته است. اما آنها در عمق درون در ضمیر ناخودآگاه یا نیمه آگاه پنهان هستند و مرتباً افزایش می‌یابند، افزایش می‌یابند، افزایش می‌یابند. شما از درد و رنج بیرون نیامده اید. فرار راه حل مشکل نیست. انسان‌های روشن ضمیر راه را پیدا کردند. مشاهده کنید، مشاهده کنید. هر زمان که نوعی منفی‌گرایی نمایان شد، مثلا شهوت نمایان شد، آن را پنهان نکنید و همچنین به آن مجوز برای ابراز به صورت گفتار و یا کردار ندهید. به همین ترتیب اگر ترس، خشم، تنفر و یا نگرانی نمایان شد، نه پنهان کنید و نه بیان نمایید. آنها راه میانه را نشان دادند. مشاهده کنید. خشم نمایان شده است. مشاهده کنید. شهوت نمایان شده است. مشاهده کنید. اگر مشاهده کنید آن را سرکوب نکرده اید و اگر فقط به طور عینی مشاهده کنید آن را ابراز نکرده اید. فقط مشاهده کنید و در خواهید یافت که ناپاکی ها ضعیفتر، ضعیفتر و ضعیفتر شده و از میان می روند. آنها مشکلی نخواهند بود. مشکلاتتان حل خواهد شد زیرا مشاهده می کنید. راه حل بسیار خوبی است، اما انجام آن بسیار مشکل است. انجام آن بسیار مشکل است. وقتی یک عامل منفی پدیدار می شود، مثلا خشم نمایان می شود، به سرعت مغلوب شده و در آن فرو می روید. مشاهده آن بسیار مشکل است. نمی توانید مشاهده کنید. چیزی که نمی توانید مشاهده کنید راه حل نیست. از نظر تئوری کاملا درست است، اما نمی توانید انجامش دهید. این انسان‌های روشن ضمیر هنگامی که پند و یا اندرز می دادند قابل انجام بود. آنها به خوبی می دانستند وقتی منفیات نمایان می شود، مشاهده این منفیات به طور مجرد همان گونه که هست برای همه بسیار مشکل است. اما آنها درک کردند که ذهن و جسم کاملا در ارتباط متقابل با یکدیگرند. به محض اینکه منفیات در ذهن نمایان می شود، مثلا خشم، ترس، شهوت یا هر نوع ناپاکی که نمایان می شود، در سطح جسم دو چیز اتفاق می افتد. یکی در سطحی کمی خشن و دیگری در سطحی کمی ظریف‌تر. در سطح خشن نفستان حالت طبیعیش را از دست می دهد. وقتی که احساس خشم، شهوت و یا ترس می کنید، نفس هرگز طبیعی نخواهد بود. کمی تند می شود، کمی محکم می شود. هنگامی که این عوامل منفی به خصوص از میان رفت، نفس مجدداً طبیعی می گردد. بنابراین در تنفس چیزی به وقوع می پیوندد و چیز دیگری در سطح ظریف‌تر شروع می شود. این نوع یا آن نوع واکنش شیمی حیاتی به وجود می آید. ممکن است تپش قلب به وجود آید، ممکن است گرما به وجود آید، ممکن است عرق کردن باشد، ممکن است تنش به وجود آید. نوعی واکنش شیمی حیاتی در بدن شروع می شود. این دو چیز روی می دهند. بسیار مشکل است که خشم را به عنوان خشم، خشم مجرد، و شهوت را به عنوان شهوت، شهوت مجرد مشاهده کنیم. اما اگر شخص تمرین نماید، مشاهده تنفس، مشاهده حس‌ها در بدن آسان می شود. این است آنچه که آنها آموزش دادند. برای یک فرد عادی که در آموزش رشد می کرد، این مشاهده بسیار روشن و آسان بود. حتی خشم مجرد و شهوت مجرد را می توان به طور عینی مشاهده کرد. در غیر این صورت نه. حتی اگر برای مراقبه نشسته باشید، قادر به مراقبه نیستید. خشم نمایان شده است. اولین مشکل مهم، اولین مسئله‌ای که با آن روبرو می‌گردید، این است که مغلوب خشم می‌شوید. حتی به خاطر نمی‌آورید که باید تنفستان را، حستان را و یا خشمتان را مشاهده کنید. تنها در آن قوطه‌ور می‌گردید. باید کسی وجود داشته باشد تا به شما یادآوری نماید. باید منشی خصوصی همراه داشته باشید. هرگاه خشم به وجود آمد، باید این منشی خصوصی یادآوریتان کند. او ارباب، مواظب باشید، خشم دارد می آید. همانطور که بودا گفته است، خشمتان را مشاهده کنید، خشمتان را مشاهده کنید. منشی خصوصی تنها 8 ساعت کار می کند و شما با خشم قراردادی نبسته اید که فقط وقتی بیاید که منشی خصوصی شما در حال خدمت است. می تواند در هر زمانی در 24 ساعت در هر روزی در 365 روز بیاید. بنابراین باید برای 3 شیفت 3 منشی خصوصی داشته باشید. این روزها هر کشوری برای کارگران قوانین خاص خودش را دارد. کارفرما باید به آنها تعطیلات متناوب بدهد. بنابراین 4 یا 5 منشی خصوصی لازم دارید. چه کسی قادر به پرداخت حقوق آنهاست؟ بسیار خوب. فرض کنید کسی قادر به انجام آن شده است. یک منشی خصوصی هر لحظه مانند سایه همراهتان است. حالا خشم نمایان شده است. منشی مخصوص خواهد گفت: ارباب مواظب باش، خشم، خشم، از خشم بیرون بیایید، خشم را مشاهده کنید. اولین کاری که میکنی سیلی محکمی به گوشش میزنید: احمق، تو میخواهی به من درس بدهی؟ من ارباب خودم هستم، میدانم که چه باید بکنم. خشم. بعد از همه اینها خشم خشم است. به فرض اینکه رفتارتان نامناسب نباشد و از او تشکر کنید: بسیار خوب، برای این منظور اینجا هستی، نصیحتم کردی، خیلی خوب است. حالا باید خشمم را مشاهده کنم. چگونه خشم را مشاهده میکنید؟ خشم شکل ندارد، خشم رنگ ندارد. اگر چشمتان را ببندید و سعی کنید خشم را مشاهده نمایید، چه چیزی را مشاهده خواهید کرد؟ تنها موضوع خشم را: فلانی و بهمانی این را گفتند، فلانی و بهمانی این کار را کردند، نخواسته ای روی داد، خواسته ای روی نداد. اینها چیزهایی هستند که به ذهنتان می آیند. شما خشم را مشاهده نمی کنید، موضوع خشم را مشاهده می نمایید و این خشمتان را تحریک می کند. خشمتان زیادتر و زیادتر می شود، شما خشمتان را مشاهده نمی کنید. به این دلیل است که شخص روشن ضمیر گفت: تنفستان را مشاهده کنید، حسهایتان را مشاهده کنید. وقتی تنفس و حسها را مشاهده می کنید، توجهتان را به چیز دیگری منحرف نکرده اید. این نفس، این حس، مانند روی دیگر سکه است. یک روی سکه منفی گرایی ذهنی است و روی دیگر سکه چیزهایی است که در جسم روی می‌دهد. تنفس حالت طبیعیش را از دست می‌دهد و یا حس‌ها در بدنتان نمایان می‌شوند. با مشکلتان روبرو می‌شوید، از مشکلتان فرار نمی‌کنید، مشکلتان را سرکوب نمی‌نمایید. راه حل بسیار شگفت انگیزی پیدا شده است و برای آن باید کار کرد. نه چشم بندی است و نه معجزه. عادت قدیمی ذهن همیشه به چیزهای خارج اهمیت میداد. چیزهای خارج، شخص هرگز سعی نمی کند بفهمد که در درون چه روی می دهد. ویپاسانا به شما کمک می نماید تا آنچه را که در درون روی می دهد ببینید. این از چیزهایی که در خارج اتفاق می افتد مهمتر است. وقتی تمام اهمیت به بیرون داده می شود، شخص همیشه در این توهم باقی می ماند که درد و رنجم به خاطر چیزهای بیرون است، به خاطر اینکه فلانی و بهمانی این را گفتند، به خاطر اینکه فلانی و بهمانی این کار را کردن، در درد و رنج هستم. پیوسته احساس می کنم که علت تمام درد و رنج هایم در بیرون است، در بیرون، در بیرون. شوهر می گوید: اگر زنم کمی تغییر کند، خانه من مثل بهشت خواهد شد، تمام چیزها درست خواهد شد، او باید کمی عوض شود. و اگر از زن بپرسی، خواهد گفت: شوهرم باید کمی عوض شود، تغییر کوچکی در شوهرم، او همه چیز عالی خواهد شد. پدر می گوید: فرزندم باید کمی عوض شود. فرزند می گوید: پدرم باید کمی تغییر کند. مادر شوهر می گوید: عروسم باید تغییر کند، دامادم باید تغییر کند، همه باید تغییر کنم، نه من، من کاملا درست هستم، اشتباهی در کار من نیست. اشتباهات را فقط در بیرون می بینید، در بیرون. همیشه علت درد و رنج من را در بیرون جستجو می کنیم، در بیرون، در بیرون. بنابراین تمام انرژی من، تمام نیروی من در طول زندگی برای تغییر دادن چیزهای بیرونی، برای اصلاح چیزهای بیرونی مصرف می شود. اشتباه بزرگ ما این است که به کلی فراموش می کنیم چه چیزی در درون من روی می دهد. انرژیتان را تلف می کنید. اولین چیز این که تغییر دادن دیگران بسیار مشکل است. هیچ کنترلی روی آنها ندارید. چگونه می توانید دیگران را تغییر دهید؟ حتی اگر کسی با قدرت زیاد حاکم مطلق تمام جهان شود، اما هنوز امکان ندارد تمام چیزهایی که در زندگی این شخص روی می‌دهد بر وفق مرادش باشد و هیچ چیزی مخالف آرزویش روی ندهد. این امکان ندارد، حتی اگر با تمام قدرتش سعی کند تا کسی را درست کرده و اصلاح نماید. چه ضمانتی وجود دارد که کسی دیگر سرش را بالا نیاورده و عملی انجام ندهد که مخالف آرزویش باشد؟ غیر ممکن است. نمی توانید تمام دنیا را تغییر دهید، اما مسلماً می توانید خودتان را تغییر دهید. مسلماً می توانید خودتان را تغییر دهید. در هند مثالی وجود دارد. راه پر از خار است، پر از خار و شن. تمیز کردن آن بسیار مشکل است. وقتی راه می روید سنگ و خار آزارتان می دهد. بهترین کار این است کفش بپوشید و در راه قدم بگذارید. محافظت می شوید. نیازی نیست که نگران خارها باشید. آنها باقی می مانند. بگذارید باشند. یا خورشید. خورشید بسیار سوزان است و می خواهید که گرمای کمتری داشته باشد. برای من خیلی گرم است. کاری از دستتان ساخته نیست. بنابراین چتر بگیرید. از سایه چتر استفاده کنید و بدوید. آفتاب سوزان مشکلی نخواهد بود. از خودتان محافظت کنید و حفاظت از خود یعنی اینکه آنچه را که در درون است تنها مشاهده کنید. این کاری است که با تمرین ویپاسانا شروع کرده اید. اگر حقیقت را، حقیقت کلی را درک نکنید، همیشه در توهم باقی میمانید. پانیا، معنای لفظی واژه پانیا
پکاری نجانیتی تی پانیا
است. چیزها را از زاویه های مختلف درک میکنید. اگر سعی کنید مسئله را تنها از یک زاویه بفهمید، این حقیقت ناقص است. حقیقت ناقص هم میشه حقیقت تحریف شده است. کمکتان نخواهد کرد. وقتی همان مسئله را از زاویه های مختلف میبینید، به حقیقت کلی نزدیکتر و نزدیکتر میشوید. آنگاه توهم از میان میرود. تصمیم هایتان درست خواهد بود. کردارتان درست خواهد بود. زیرا حقیقت کلی را مشاهده میکنید. داستانی از قدیم. 5 کور مادرزاد را به نزدیک فیلی آوردند. هرگز فیل ندیده بودند. کور مادرزاد بودند. از آنها خواستند تا فیل را آزمایش کنند و توضیح دهند که فیل چیست. یکی از آنها که پای فیل را گرفته بود گفت: آه، می دانم. فیل مانند ستون است. برای او فیل یک ستون بود. یکی دیگر که دم فیل را گرفته بود گفت: آه، فیل جاروست، مثل جاروست. برای او فیل جارو بود، یک جارو. مشابه این، هر 5 نفر شرحی از فیل دادن. هر کدام حقیقت را گفتن، اما تنها بخشی از حقیقت را که از حقیقت واقعی بسیار دور بود. به همین ترتیب اگر چیزها را فقط از یک زاویه ببینید، تنها بخشی از حقیقت است، حقیقت ناقص است. تمام تصمیمهایتان اشتباه خواهد بود. ویپاسانا به شما کمک می کند. پانیا به شما کمک می کند که چیزها را از زاویه های مختلف ببینید. یکی از زاویه های مهم که نادیده گرفته می شود این است: از زمانی که شخص متولد شده و چشم باز می کند، تنها دنیای بیرونی را می بیند. دنیای بیرون، دنیای بیرون. هرگز اهمیتی نمی دهد که ببیند در درون چه می گذرد. حالا ویپاسانا زاویه دیگری را به شما داده است. چیزی در بیرون روی داده. بگذار ببینم در درون چه اتفاقی می افتد. بنابراین با حقیقت ناقص که تنها از یک زاویه است نخواهید بود. حداقل حالا 2 زاویه دارید، بیرون و درون. و همچنان که پیشرفت می کنید، زاویه های بیشتری برای دیدن چیزها خواهید داشت. اما این زاویه، زاویه دیدن درون، زاویه‌ای بسیار مهم است. فعلا احساس می کنید علت درد و رنج 100% در بیرون است، اما همچنان که در راه پیش می روید و شروع به مشاهده درون می کنید، به زودی به مرحله خواهید رسید که درک کنید بله، چیزی در بیرون اتفاق می افتد، اما چیزی هم در درون روی داده است. بنابراین علت درد و رنجم 50% در بیرون است و 50% در درون. بسیار خوب، در 50% از مسئولیت سهیم شدید. کاری می کنید که 50% خودتان را تغییر دهید. حتما زمانی خواهد رسید. اگر به طور صحیح ویپاسانا را تمرین نمایید، مسلماً زمانی خواهد رسید که درک کنید. علت درد و رنجم 100% در درون است. حتی 1/4 درصد هم بیرون نیست. علت 100% در درون است. هیچ چیزی در بیرون نمیتواند دردمندم نماید، همچنان که هیچ چیزی در بیرون نمیتواند خوشحالم کند. علت خوشحالی واقعی هم 100% در درون است. علت درد و رنج هم 100% در درون جای دارد. آنگاه با درون شروع به کار میکنید، تمام اهمیت را به درون میدهید و کل الگوی زندگی اکنون تغییر خواهد کرد. از درد و رنجتان به آسانی بیرون خواهید آمد، زیرا شروع به دیدن درون کرده اید. به عنوان مثال، کسی عملی انجام داده که باعث آزار شما شده است. کسی قضاوت غیر عادلانه در باره شما کرده است. شما به دادگاه شکایت می کنید. نمی دانم در کشور شما چگونه است، اما در هند وقتی دعوا و مرافع به دادگاه کشیده می شود، سالها طول خواهد کشید. از یک دادگاه به دادگاه دیگر می رود، از دادگاه بخش به دادگاه استان و بعد به دادگاه عالی. فرض کنید این دادخواهی بعد از 7 سال به دادگاه عالی رسیده است. رئیس دادگاه عالی پس از بررسی تمام پرونده و تمام شواهد رأیش را می دهد و می گوید که طرف مقابل 100% مجرم است و شما بیگناه هستید. آن شخص باید مجازات شود. بسیار خوب. رئیس دادگاه رأی مجازاتش را بر طبق قانون کشور صادر می کند. اما اگر شما عاقل باشید به فکر خواهید افتاد. اگر من گناهکار نیستم، اگر قاضی دادگاه عالی رأی بر بیگناهی من داده است، پس چرا 7 سال رنج برده ام؟ برای 7 سال روز و شب آرامش فکر نداشتم. باید قانون طبیعتی، قانون قادر متعالی وجود داشته باشد تا توضیح دهد چرا من باید مجازات شوم؟ با تمرین ویپاسانا درک می کنید که چرا مجازات شده اید. شما مسئول هستید. شما در هر لحظه با منفی‌گرایی در جوش و خروشید. فلانی و بهمانی به من این را گفتند. فلانی و بهمانی این کار را کردند. شما مسئول هستید. به طور مداوم در درون در حال سوختنید. مثلا کسی به شما ناسزا گفت. فقط یک اتفاق است. کسی آمد و به شما دشنام داد. دشمن شماست. نمی خواهد شاد باشید. می خواهد ناراحت باشید. به این دلیل به شما دشنام داده و توهین می کند. برای یک مرتبه دشنام داد، شما را ناراحت کرد و رفت. حالا چه روی می دهد؟ او می خواست شما را فقط یک مرتبه ناراحت کند، زیرا تنها یک مرتبه ناسزا گفت. و حالا چه اتفاقی می افتد؟ شما جواب می دهید. بسیار خوب. دست بده. می خواهی ناراحت باشم؟ برای ساعت‌های متمادی، برای روزهای متمادی و برای سال‌های متمادی ناراحت باقی خواهم ماند. بعضی وقت‌ها می‌گویید چنان توهینی به من کرد که برای تمام زندگی فراموش نخواهم کرد. برای تمام زندگی فراموش نخواهید کرد. به چه کسی لطف می‌کنید؟ همه عمر در درد و رنج، در جهنمی از درد و رنج غوطه می‌خورید. برای 7 زندگی فراموش نخواهم کرد. 7 زندگی در جهنم دیوانگی است. چه می کنید؟ از همان اول اشتباه از جانب ما بوده است. کسی برایتان ناسزا هدیه آورده و شما آن را قبول کرده اید. اگر کسی بدزبان است، این مشکل اوست. پر از منفی گرایی است. این درد و رنج اوست. چرا این درد و رنج را تقسیم می کنید؟ چرا این درد و رنج را قبول می کنید؟ مانند بودا تنها لبخند بزنید. بسیار خوب. هدیه‌ات را قبول نمی کنم. اگر برای این باید رنج ببری، تو باید رنج ببری. من نمیتوانم برای تو در رنج باشم. رنج نخواهم کشید. عملتان از همان اول اشتباه بزرگی بود. و سپس در آن غلط میخورید. مداوم به خاطر میآورید. این گونه به من توهین کرد. سالها در صحنه ذهنتان این درام را بارها و بارها به طور مداوم تکرار میکنید. کس دیگری مسئول نیست. شما خودتان مسئول هستید. همچنان که واقعیت‌های درونی را بررسی می‌کنید، همه چیز بیشتر و بیشتر روشن خواهد شد. بسیار روشن خواهد شد. من مسئول هستم. وقتی واکنش نشان می‌دهم، درد و رنج برای خودم درست می‌کنم. وقتی به اتفاقی که در بیرون روی داده است، واکنش نشان نمی‌دهم، در درد و رنج نیستم. می‌توانم لبخند بزنم. تمام مسئولیت‌ها در عمق درون با من است. وقتی الگوی عادت ذهنم را تغییر دهم، از درد و رنج رها می شوم و زندگی بهتری را شروع خواهم کرد. اما این کار تمرین زیاد می خواهد. اگر ویپاسانا را به درستی تمرین کنید، اگر این تمرین را به روشنی درک نمایید، همه چیز ساده تر می گردد. این ساختار مادی چگونه کار میکند، چگونه به دلیل حسهای گوناگونی که نمایان میشوند واکنشهای شیمی حیاتی ایجاد میگردند، چگونه ذهن، چهار بخش ذهن عمل میکند، چگونه ونیانا یا بخش ادراکی ذهن عمل میکند، چگونه سنیا یا بخش بازشناختی عمل میکند، چگونه ویدنا بخش احساسی عمل میکند، چگونه سنکارا بخش واکنشی عمل میکند، آنها چگونه عمل میکنند. اگر پیوسته آنها را مشاهده کنید متوجه خواهید شد که بخش چهارم ذهن سنکارا واکنش ذهن بسیار قوی شده و بخش اول ذهن وینیانا که تنها ادراک میکند به طور عینی چیزها را مشاهده میکند بسیار ضعیف شده است، بسیار ضعیف. قسمت چهارم بسیار قوی شده است. علت درد و رنج شما این است. با تمرین ویپاسانا متوجه خواهید شد که بخش چهارم ذهن سنکارا ضعیفتر و ضعیفتر و ضعیفتر میگردد. حتی اگر واکنش نشان دهید مانند خطی است که روی آب کشیده شود عمیق نخواهد بود. بخش اول که به طور عینی مشاهده می کند قویتر قویتر و قویتر شده و شما به آسانی از درد و رنجتان بیرون می آیید. اگر به درستی تمرین نکنید نمی توانید انتظار داشته باشید نتایجی را به دست آورید که باید با تمرین ویپاسانا به دست آید. همچنان که پیوسته واقعیت را مشاهده می کنید برایتان روشن خواهد شد اشکال کار در کجاست، درد و رنج از کجا شروع می شود، درد و رنج چگونه شروع می گردد. در غیر این صورت احساس می کنید زمانی که این شخص را می بینم عوامل منفی ایجاد می کنم. آیا اینطور است؟ اگر اینطور است یعنی چیزی اشتباه در این شخص وجود دارد. شیمی حیاتی این شخص طوری است که شیمی حیاتی شما را تغییر داده و باعث می شود که شما تولید منفیات کنید. اگر این حقیقت دارد بنابراین هر کسی که او را می‌بیند باید منفیات ایجاد کند، اما این اتفاق روی نمی‌دهد. فرض کنید همین شخص را در یک زمان 5 فرد مختلف ببینند. ممکن است یکی از آنها عامل منفی عصبانیت ایجاد کند، دیگری ممکن است شهوت ایجاد کند، در سومی ممکن است ترس ایجاد شود، چهارمی ممکن است چیز دیگری در ذهن ایجاد کند. هر کدام از این 5 نفر چیز مختلفی ایجاد می کنند. بنابراین روشن است که آن چیز اشتباه در این شخص نیست، در من است. مشکل هر شخصی در درون خودش است. برای مثال یک هنرمندی ماهر روی پارچه با جوهر و قلم تصویر را نقاشی می کند. این تصویر بسیار زیبا از آب در می آید، بسیار زیبا. او به این تصویر نگاه می کند، آه زیباست، این شخص بسیار زیباست. توازن ذهنش را از دست می دهد. می گوید من می خواهم با این شخص زندگی کنم. او بسیار زیباست. باید با این شخص زندگی کنم. مردم می گویند دیوانه شدی؟ این را از تصور خودت خلق کرده ای و حقیقتی در آن وجود ندارد. حالا می خواهی با این نقاشی زندگی کنی؟ چگونه امکان دارد؟ نه، بدون او نمی توانم زندگی کنم. باید این شخص را به دست آورم. این شخص دیوانه است. مشابهاً ممکن است همین هنرمند تصویر دیگری نقاشی کند، بسیار وحشتناک، بسیار وحشی، و بگوید این شخص بسیار بد است، درنده است، مجروحم خواهد کرد، مرا خواهد خورد، لطفاً نجاتم دهید، لطفاً نجاتم دهید. مردم خواهند گفت ای دیوانه، این را خودت خلق کرده ای، از تصور خودت به وجود آمده است، چه میگویی؟ میتوانیم این هنرمند را دیوانه بنامیم، اما همه ما همین بازی را می کنیم. هر کدام از ما به طور مداوم تصویر را می کشیم و به این تصویر واکنش نشان می دهیم. هر کدام از ما مرتباً نقش هایی را ترسیم کرده و به طور مداوم به این نقش ها واکنش نشان می دهیم. تمام آنها تصویرهای تخیلی هستند، نقش های تخیلی هستند. با وجود این چه واکنش شدیدی نشان می دهیم؟ یک مثال، 20 سال قبل کسی چیزی گفت و یا کاری انجام داد که من یعنی سنیایم دوست نداشت. سنیایم میگوید بسیار بد و به محض اینکه میگوید بسیار بد سنکارام واکنش نشان میدهد شخص بسیار بدی است. منفیگرایی نمایان میشود و من نقشی از او ترسیم میکنم، شخص بسیار بد، شخص بسیار بد. برای 20 سال او را نمیبینم، بعد از 20 سال فاصله همان شخص را میبینم، واکنش نشان میدهم آدم بسیار بدی است، آدم بسیار بدی است. او در این فاصله 20 سال ممکن است که انسانی مقدسی شده باشد. کسی چه می‌داند؟ حتی در ابتدا تنها سنیای من گفته است آدم بسیار بدی است. در واقع ممکن است آدم بدی نبوده باشد. چه کسی می‌داند؟ این ساخته و پرداخته خود من است. من نقش او را به عنوان شخصی بسیار بد تراشیدم و به نقشی واکنش نشان می‌دهم که خودم آن را ساخته و پرداختم. این نقش بین واقعیت این شخص و واکنش من قرار می گیرد. بین این دو قرار می گیرد و به این نقش واکنش نشان می دهم. مشابه همین، یک مثال دیگر. 20 سال قبل کسی چیزی گفت و یا کاری انجام داد که دوست داشتم. یعنی سنیایم دوست داشت. سنیایم ارزیابی می کند. او آدم بسیار خوبی است. خیلی شریف است. خیلی شریف است. چه انسان مقدسی است، بسیار مقدس است. برای 20 سال او را نمی بینم. بعد از فاصله 20 سال که او را می بینم، هنوز این تصویر را در ذهن دارم. شخص کاملا شریفی است. ممکن است در این 20 سال شیطان صفت شده باشد. ممکن است کاملا تغییر کرده باشد. چه کسی می داند؟ حتی ممکن است از همان ابتدا شیطان صفت بوده باشد. تنها سنیای من گفته است. شخص کاملا شریفی است. خیلی شریف. به نقشی که خودم تراشیدم واکنش نشان می دهم. اگر بررسی نمایی که چگونه چهار بخش ذهنتان عمل می کنند، چگونه این ساختار ذهنی و جسمی بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند، این واقعیت برایتان روشنتر و روشنتر خواهد شد. تمام اینها کاملا روشن خواهد شد اگر فقط مشاهده کنید به طور عینی، به طور عینی، به طور عینی. یک فرد مشخص را، یک موضوع مشخص را 5 فرد مختلف می‌بینند. 5 فرد مختلف 5 تصویر متفاوت از همان شخص دارند. آنها به تصویری که خودشان ساختند واکنش نشان می‌دهند، نه به این شخص. ممکن است حتی همان موضوع مشخص در 5 نوبت مختلف با یکی از دریچه‌های حسی‌ام، مثلا چشم، گوش یا هر کدام از آنها تماس پیدا کند، اما با وجودی که موضوع همان موضوع است، من به 5 طریق مختلف واکنش نشان می‌دهم. مثلا کلمات به خصوصی با گوشم تماس پیدا می کند. همان کلمات برای 5 دفعه با گوشم تماس پیدا کرده و من به 5 طریق مختلف واکنش نشان دادم. اگر مراقبگر خوبی در ویپاسانا باشم، برایم بسیار روشن خواهد شد. یک مثال. این تنها یک مثال است. واقعیتی در آن وجود ندارد. تنها یک مثال است. یک روز عصر با 5 نفر از دانشجویانم قدم می زنم. هوا کمی تاریک است و کسی در پیاده رو دراز کشیده. یکی از دانشجویانم با او برخورد می کند. او را لگد می کند. شخص فریاد می زند. کوری؟ چشم داری؟ یا سوراخ دگمه؟ این کلمات به گوشم می رسد. متوجه حسای خوشایندی در بدنم می شوم. حسای بسیار خوشایند. جریانی از حسای بسیار خوشایند. کسی ناسزا گفته. کوری؟ چشم داری؟ یا سوراخ دگمه؟ و من حسای خوشایندی را احساس می کنم. این یک اتفاق. اتفاق دوم. تنها قدم می زنم. همان شخص را لگد می کنم و او با همان زبان، همان واژه ها و همان صدا فریاد می زند. کوری؟ چشم داری؟ یا سوراخ دگمه؟ این بار متوجه می شوم که هیچ حس خوشایندی احساس نمی کنم. حس خوشایندی وجود ندارد. حسی ناخوشایند را احساس می کنم. اتفاق سوم. مجدداً این یک مثال است. تنها یک مثال. با 5 نفر از دانشجویانم قدم میزنم. مجدداً من این شخص را لگد میکنم و او فریاد میزند با همان کلمات. کوری؟ چشم داری؟ یا سوراخ دگمه؟ و متوجه میشوم حسایی که این مرتبه احساس میکنم بسیار ناخوشایندتر از دفعه قبل است. همان کلمات اما با این همه اختلاف. دفعه چهارم. فقط یک مثال است. مجدداً تنها قدم میزنم. او را لگد می کنم. باز هم با همان صدا فریاد می زند. کوری؟ چشم داری؟ یا سوراخ دگمه؟ و ناگهان متوجه می شوم این کلمات از پسرم می باشد. پسرم، پسرم دشنامم می دهد. کوری؟ چشم داری؟ یا سوراخ دگمه؟ حس ها بسیار ناخوشایند می شوند. بسیار ناخوشایند. دفعه پنجم. مجددن. مثال. مثال است. با 5 نفر از دانشجویانم قدم می زنم. او را لگد می کنم. با همان صدا فریاد می زند و من تشخیص می دهم پسرم است. حالا کاملا غیر قابل تحمل است. غیر قابل تحمل است. چرا؟ همان کلمات 5 دفعه مختلف به گوشم رسیده است. چرا واکنش ها با یکدیگر اینقدر فرق می کنند؟ چه اتفاقی روی می دهد؟ یک مراقبگر خوب ویپاسانا درک می کند چه اتفاقی روی می دهد. وقتی این کلمات برای دفعه اول به گوشم رسید، سنیایم گفت: بله، اینها کلمات ناسزاست، اما نه برای تو، نه برای تو. آنها برای دانشجوانت است و این دانشجویان مرتباً به آنها آموزش می دهم: آگاه باشید، آگاه باشید، با آگاهی قدم بردارید، با هوشیاری قدم بردارید. اما آنها هنوز روش نکردن، هیچ چیزی نمی فهمن. کسی را لگد کردن و حالا باید از این ناسزا رنج ببرن. من استاد ویپاسانا هستم، چنین اشتباهاتی نمی کنم. این ناسزا برای من نیست، برای دانشجویانم است و حسای خوشایندی را در سر تا سر بدن احساس می کنم. به محض اینکه شخص متولد شد، رشد کرده و عقل رس می شود یا عقلش را از دست می دهد، کسی چه می داند؟ اما در زبان دنیوی می گوییم شخص عقل رس شده است. اولین کاری که انجام می دهد این است: تصویری از خودش می تراشد. من گوینکا، و هنگامی که من تصویری از خودم می تراشم، یک گوینکای زیبا، یک گوینکای عالی می تراشم. این تصویر را در معبد ذهنم مستقر می کنم. عالی است، گوینکا فوق العاده است. در اولین مورد متوجه شدم دشنام برای دانشجویان بود. آنها خام هستند، در حالی که من استاد ویپاسانا هستم، شخص بسیار پخته و عاقلی هستم و غیره. تصویرم صیقل بیشتری می خورد. آه، عالی است، گوینکا فوق العاده است. بقیه اشتباه می کنند، اما او اشتباه نمی کند. دفعه دوم همان ناسزا گفته شد و سنیایم گفت: اکنون این دشنام برای توست، نه برای دانشجویانت. دانشجویی در اینجا نیست و این تصویری که خودم تراشیدم و دلبستگی که نسبت به این تصویر دارم خرد می شود. کسی به من ناسزا می گوید؟ به من؟ استاد بزرگ ویپاسانا؟ چه اتفاقی افتاده؟ خونالود شده ای؟ در حال مردن هستی؟ مشکلت چیست؟ چرا فریاد می زنی؟ کل رفتار تغییر می کند. حسهای بسیار ناخوشایند شروع می شود و دفعه سوم حتی ناخوشایندتر بود. چرا؟ به خاطر اینکه 5 نفر از دانشجویانم آنجا بودن. شخص تصویری از خودش می تراشد و در ذهنش ثبت می کند. نسبت به آن دلبستگی فراوانی پیدا می کند که این به خودی خود دیوانگی است و حالا کار دیگری هم انجام می دهد. تصویر خوبی از خودش در ذهن دیگران ثبت می نماید. تمام دانشجویان باید احساس کنند گوینکا عالی است. گوینکا عالی است. شخص نمایش های زیادی را روی صحنه می آورد، کارهای زیادی انجام می دهد تا تصویر خوبی در ذهن بقیه ثبت کند. کارهای زیادی انجام دادم تا تصویر خوبی از خود در ذهن این 5 دانشجو ثبت کنم. اکنون این تصویر خرد شده است. در مورد قبلی تنها 1 تصویر خرد شده بود، اما حالا 5 تصویر خرد شده است. احساس ناراحتی زیادی می کنم. 5 مرتبه بیشتر ناراحتم. وقتی تنها هستم، اگر کسی دشنامم دهد، ممکن است احساس کنم او به من دشنام داد. اهمیتی ندارد. اما حالا کسی در محل عمومی در مقابل تعداد زیادی از مردم دشنامم داده است. دشنام دشنام است. چه تنها باشید و چه با تعدادی از مردم، بنابراین چه فرقی می کند؟ اختلاف در این است که شما تصویری از خودتان را در ذهن تعداد زیادی از مردم جا داده اید و وقتی این تصویرها خرد می شود، خیلی بیشتر احساس ناراحتی می کنید. همچنان که عمیق‌تر به درون رفته و مطالعه تحلیلی می کنید، این مطلب برایتان روشن‌تر و روشن‌تر خواهد شد. دفعه 4 چرا ناخوشایندتر بود؟ من حالا دایره من بزرگتر می شود. مال من، مال من، مال من. نقش‌هایی از مال من می‌سازید. پسر من، دختر من، زن من، شوهر من، پدر من، مادر من، این من، آن من. تصویر زیبایی از آنها می‌تراشید و مقدار زیادی دلبستگی نسبت به آن پیدا می‌کنید. در سطح ظاهری مرتباً خودتان را گول می‌زنید: پسرم را دوست دارم، زنم را دوست دارم، شوهرم را دوست دارم، مادرم را دوست دارم، پدرم را دوست دارم. اگر عمیق‌تر بروید، درک خواهید کرد که هیچ کس را دوست ندارید. در زمان بودا، پادشاه کشور پاسنادی با بودا آشنا شد، ویپاسانا را آموخت و مراقبگر خوبی شد. وقتی یکی از افراد خانواده مراقبگر خوبی می شود، به تدریج بقیه هم جذب خواهند شد. تا تمام افراد خانوادهش مراقبگر ویپاسانا شدند. همسرش مالیکا هم مراقبگر خوبی شد. هر دوی آنها در اتاق مراقبه قصر هر روز مراقبه می کردند. روزی بعد از یک ساعت نشست، پادشاه از ملکه پرسید: مالیکا، بگو در این دنیا چه کسی را از همه بیشتر دوست داری؟ جواب داد: جالب است، چون وقتی مراقبه می کردم همین سوال به ذهنم آمد و متوجه شدم هیچ کس را دوست ندارم، تنها خودم را دوست دارم. پس نادی لبخندی زد و گفت: همین سوال به ذهن من هم آمد، خودم را آزمایش کردم و متوجه شدم تنها خودم را دوست دارم، هیچ کس را دوست ندارم. بدون تمرین ویپاسانا همه چیز فرق می کرد. ملکه به پادشاه بگوید خودم را دوست دارم و تو را دوست ندارم، چه نوع ملکه ایست؟ باید سرش را از تنش جدا کرد. اما پادشاه و ملکه هر دو مراقبگر ویپاسانا هستند. با خوشحالی پیش بودا رفتند و گفتند: سرور، در حالی که مراقبه می کردیم چنین افکاری به ذهنمان آمد. و بودا گفت: سادو سادو سادو. این نقطه شروع اصلاح خودتان است. تا زمانی که شخص در این توهم است که این و آن را دوست دارم، این و آن را دوست دارم، این و آن را دوست دارم، شخص از بیعقلیش بیرون نخواهد آمد. وقتی شخص شروع به درک می کند که تنها خودم را دوست دارم، نگاه کن چه انسان خودمحوری هستم، چه انسان خودخواهی هستم، در این صورت است که می تواند خودش را اصلاح کند. آنهایی را که شما مال من می نامید، پسرم، همسرم، شوهرم و غیره، برایشان رویاهایی در سر دارید، آرزوهای به خصوصی در سر دارید و می خواهید آنها این آرزوها را، این رویاها را برآورده کنند. در رویا هستید که این شخص رویاهای شما را برآورده خواهد کرد. این رویا یا آن رویا و این علت دوست داشتن شماست با انتظار چیزی در برگشت. شما دوست دارید و در مقابل انتظار چیزی را دارید و هنگامی که برای این دوست داشتن انتظار چیزی را دارید، این شخص را دوست ندارید، خودتان را دوست دارید. آرزوها و رویاهای خودتان را دوست دارید. این دوست داشتن خودخواهانه است و مؤثر نخواهد بود. عشق پاک جاده یک طرفه است، دادن است. انتظار هیچ چیز را در برگشت ندارید، تنها دادن، دادن. زمانی که مراقبگر ویپاسانا آن را درک کند، آنگاه از این خودخواهی، از این کوتاه فکری بیرون می آید. بنابراین در مرحله چهارم چه اتفاقی روی داد؟ این پسر من است. رویاهای بسیاری در سر دارم. وقتی بزرگ شد پسر استاد ویپاسانا خواهد بود، استاد را به خوبی خدمت خواهد کرد، پسر مطیع خواهد بود، اینطور خواهد بود، آنطور خواهد بود. و حالا سنیا هم میگوید این کلمات از پسرت هست، پسرم دشنامم میدهد. اگر یک شخص عادی در خیابان که او را نمیشناختم و هیچ رویا و آرزویی برای آینده او نداشتم، اگر این شخص ناسزا میگفت دوست نداشتم، ولی تأثیر زیادی روی من نمیگذاشت. اما پسرم، اگر او دشنامم دهد، او غیر قابل تحمل خواهد بود. حالا دفعه پنجم، چرا تحملش سخت‌تر است؟ به خاطر همان اشتباهاتی که مرتب تکرار می‌کنم. تصویر پسرم، وقتی سعی می‌کنم تصویر خودم را در ذهن دیگران ثبت کنم، همچنین سعی می‌کنم تصویر پسرم را، دخترم را، شوهرم را، زنم را و این و آنم را ثبت کنم. آنها عالی هستند، ممکن است عیب‌هایی داشته باشند، اما آنها را پنهان می‌کنم. او نه نه نه، آنها عالی هستند، عالی هستند. حالا تصویری که از پسرم در ذهن این پنج دانشجو ثبت کرده بودم، این تصویرها خرد شد. حالا پنج مرتبه بیشتر رنج میبرم. وقتی یاد گرفتی چگونه حسار را مشاهده کنی، تمام اینها روشن خواهد شد. چیزی به وقوع پیوسته و شما مشاهده میکنید. چه نوع حسی دارم؟ اتفاقی روی میدهد، چه نوع حسی دارم؟ ویپاسانا به این طریق به شما کمک خواهد کرد. تا زمانی که ویپاسانا را در زندگی روزانه ایتان مورد استفاده قرار ندهید، مانند هر تشکیلات مذهبی دیگر خواهد شد. شخص به معبد، به کلیسا، به پاگودا، به مسجد می رود، مقداری مراسم و تشریفات مذهبی انجام داده و احساس خوشحالی می کند. آدمی بسیار مذهبی هستم، آدمی بسیار مذهبی هستم. این کمکی در زندگی نخواهد بود. شخص خودش را گول می زند. ویپاسانا نباید به این تبدیل شود که هر سال به یک دوره ده روزه می روم، صبح و غروب مراقبه می کنم. اکنون من وظیفه‌ام را انجام دادم. حالا بگذار بودا برایم کاری انجام دهد. او این کار را خواهد کرد، زیرا وظیفه ای را که خواسته بود انجام دادم. او گفت این وظیفه را انجام دهید و من هم انجام دادم. حالا نوبت اوست که از درد و رنج نجاتم بخشد. به این طریق عملی نیست. شما مجبورید الگوی عادت خود را تغییر داده و درک کنید که چگونه در عمر زین برای خودتان درد و رنج می سازید. لحظه به لحظه برای خودتان فقط درد و رنج می آفرینید. یا حرص آز می زنید و یا نفرت و بیزاری دارید. حرص آز، نفرت و بیزاری، با این حس یا آن حس، حرص آز، نفرت و بیزاری، حرص آز، نفرت و بیزاری، مجموعی از درد و رنج هستید. حالا با این تکنیک از این عادت دیوانه بیرون می آیید. از درد و رنجتان بیرون می آیید. آمدن به چنین دوره مراقبه ای نباید تبدیل به نوعی مراسم و تشریفات شود. باید هدفی از آمدنتان داشته باشی. هدف اصلی درک واقعیت ذهن و جسم در درونتان در سطح تجربی می باشد و هر دفعه ای که به دوره می آیید کیفیت های به خصوصی را در خودتان پرورش می دهید. این کیفیت ها به شما کمک خواهند کرد تا به رهایی کامل که هدف نهایی می باشد برسید. 10 کیفیت خوب وجود دارد. وقتی این 10 کیفیت در شما کامل شد به آسانی به هدف نهایی خواهید رسید. در زبان قدیمی، در زبان زمان بودا، این کیفیت ها پرامی نامیده می شد. پرامی کیفیتی است که کمک می کند از اقیانوس درد و رنج عبور کرده و به ساحل دیگر که آزاد از تمام درد و رنج هاست برسید. 10 پرامی وجود دارند. با آمدن به چنین دوره‌ای شخص موقعیتی بسیار مناسبی را به دست می آورد تا این 10 پرامی را ذره به ذره، ذره به ذره پرورش دهد. مانند 10 کاسه یا 10 پارچ که اگر یک قطره به هر پارچی اضافه کنید، قطره 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 زمانی خواهد رسید که پارچه ها پر خواهند شد و شما به هدف نهایی می رسید. این 10 پرامی چیست؟ این 10 کیفیت چیست؟ آنها را به خاطر بسپاری تا دفعه بعدی که به دوره می آیید با دقت زیاد حداقل 1 قطره به هر پارچی اضافه کنید. هرچه قطره های بیشتر بهتر. 1 پرامی نکما پرامی است. پرامی ترک کردن. شخص باید زندگی اجتماعی را ترک کند تا دلبستگی وجود نداشته باشد. هر کسی آمادگی ندارد که زندگی اجتماعی را ترک نماید. هر کسی نمیتواند راهب یا راهبه شود. بنابراین چگونه این پرامی را که پرامی بسیار مهمی است پرورش دهیم؟ شخص موقعیتی بسیار مناسبی در اینجا در این 10 روز به دست می آورد. با وجود اینکه سرش را نتراشیده و یا خرقه راهبی نپوشیده است، اما عملا مانند راهب یا راهبه زندگی می کند. زیرا در دوره این مانند این روی بخشش دیگران زندگی می کنید. غذایی که در اینجا می خورید بخشش دیگران است. هر امکانی که در اینجا هست بخشش دیگران است. حالا دلیل راهب یا راهبه شدن چیست؟ چیزی وجود ندارد که مال من، مال من، مال من بنامیم. این پرامی ها شما را به مرحله ای می رسانند که تمام منیت ها به تدریج محو گردند. آخرین مرحله عدم منیت شما را به هدف نهایی می رساند. وقتی شخص زندگی اجتماعی را ترک کرده و راهب می شود، با کشکول گدایی در دستش برای گرفتن غذا از خانه ای به خانه دیگر می رود. خودخواهیش به تدریج محو می شود، محو می شود. در اینجا شما موقعیت بسیار مناسبی برای تمرین ترک زندگی دارید. در ابتدا وقتی دوره ها در هند شروع شد و همچنین برای مدتی در غرب، در زمانی که مرکز مراقبه را نداشتیم اشتباهی کردیم که اصلاحش مدت زمانی طول کشید. هزینه دوره از دانشجویان گرفته می شد. برای آموزش چیزی گرفته نمی شد، زیرا آموزش بی قیمت است. چه کسی می تواند روی آن قیمت بگذارد؟ چه قیمتی کسی میتواند پرداخت کند؟ اما پول محل اقامت و غیره را دانشجویان پرداخت میکردن. این اشتباه بود. اما وقتی مرکز مراقبه در سرتاسر دنیا ساخته شد، آموزش داما به صورت پاک شروع شد، به شکلی کاملا خالص و پاک. اگر پولی گرفته شود، شما این پرامی ترک کردن را به دست نمی آورید، زیرا در تمام مدت احساس میکنید پول آن را دادم. وقتی غذایتان را میگیرید، او این مطابق میل من نیست، برایش پول دادم، نه این غذای خوبی نیست، این را میخواهم، آن را میخواهم، منیت آنجاست. دیگر اینکه راهب یا راهبه هر چیزی را که در کشکول گداییش بگذارند قبول میکند. گدایان بدون انتخابند، غذا را میگیرید، میخورید و راضی هستید. منیت خود را به تدریج حل میکنید. برای این منظور که بسیار مهم است، هیچ پولی نباید گرفته شود، نه برای آموزش، نه برای غذا و نه برای اقامت. وقتی اولین مرکز مراقبه در هند ساخته شد و ما این ایده را با مردم در میان گذاشتیم، هیئت امنا ترسیدند و گفتند چی؟ گوینکاجی، چه میخواهید بکنید؟ در این کشور فقیر مردم روزها بی غذایی میکشند و شما پیشنهاد میکنید در اینجا غذایی مجانی دهیم؟ اینجا پر از جمعیت خواهد شد. گفتم نگران نباشید، بگذارید بیایند. مجبورند از ساعت 4 یا 4:30 صبح تا 9 یا 9:30 شب کار کنند. اگر مراقبه کنند، اگر کار کنند، هیچ اشکالی ندارد. اگر فقط برای غذا آمده باشند، کار نخواهند کرد، مجبورند فرار کنند. بنابراین اشکالی وجود ندارد و هیچ اشکالی پیش نیامد، هیچ اتفاقی نیفتاد و همه چیز به خوبی پیش رفت. مردم آمدند و به طور جدی کار کردند. در غرب نیز همین اتفاق افتاد. وقتی شروع به آموزش در غرب کردم، گفتند در غرب مردم به شما مشکوک خواهند شد، تعجب خواهند کرد که چرا پولی نمیگیرید، حتی برای غذا. حتما عیبی در کار است، نظری نادرست در کار است، یا به وسیله یک دولت، یک سازمان مخفی یا چیزی مثل این حمایت می شوید. چیز عجیب و غریبی در کار است. وگرنه چگونه کسی می تواند جا و غذای مجانی دهد؟ چگونه امکان دارد؟ امکانش نیست. این شک و تردید مردم را از آمدن باز می دارد. گفتم شک و تردید از میان خواهد رفت، نگران نباشید و می بینید که از میان رفته است. بنابراین وقتی داما به صورت پاک آموزش داده می شود، کمک بزرگی برای دانشجویان است. به شما کمک می کند تا پرامی ترک کردن را پرورش دهید. احساس می کنید در اینجا راهب هستم، برای 10 روز راهب هستم، راهبه هستم، مجبورم مانند راهب یا راهبه روی بخشش دیگران زندگی کنم و این کمکتان می کند. پرامی دیگر سیلا پرامی است، 5 دستور اخلاقی که در اینجا عهده‌دار شدید و در خارج نیز باید رعایت کنید. اما در دنیای خارج بسیار مشکل است، مدام این دستور یا آن دستور اخلاقی شکسته می شود. در اینجا هیچ موقعیتی برای شکستن این دستورات اخلاقی نیست، حتی اگر این به علت شرایط محیط باشد، زیرا پیوسته از ساعت 4:30 صبح تا 9:30 شب مشغول هستید. حداقل برای 9 یا 10 روز سیلای کاملی داشته اید. فردا روز 10 وقتی شروع به صحبت می کنی، خطری جزئی وجود دارد. برای 9 روز از این جهت سکوت را رعایت کردی که سیلا را رعایت کرده باشید. وقتی شروع به صحبت می کنید، ممکن است چیزی را بزرگ کنی یا ممکن است چیزی را پنهان نمایی و سیلا شکسته می شود. بنابراین حداقل برای 9 روز سیلا را به طور کامل تمرین می کنید. این پرامی عالی را به دست می آورید. پرامی بعدی ویریا یا کوشش است. کسی که در اجتماع زندگی می کند نیز مجبور است کوشش نماید، اما تمام کوشش او برای به دست آوردن پول و مخارج زندگی است. بله، شخص باید کار کند، اما وقتی به چنین دوره‌ای می آیید، ویریای واقعی است. ویریا برای پالایش ذهن، ویریا برای یک زندگی خوب. تمام کوششی که می کنید، کوشش برای پاک کردن ذهنتان است، برای پالایش ذهنتان است. این به حساب شما ریخته خواهد شد، به حساب پرامی کوشش ریخته خواهد شد. و پرامی بعدی پانیا است، پرامی خرد. اگر در خانه کتاب مذهبی بخوانید و یا در جایی به صحبت‌های داما گوش دهید، خرد به دست می آورید. سوتا مایا پانیا و چینتا مایا پانیا. اما این پرامی نیست. باوانم یا پنیا پرامی است، خرد فعال. باید زندگیتان همراه با خرد باشد. همه اینها در این 10 روزه که اینجا هستید روی می دهد. شما خرد را، خرد فعال را تجربه می کنید. شما حقیقت واقعیت ها را در درون تجربه می کنید. شما قانون طبیعت را در درون تجربه می کنید. تجربه می کنید که چگونه در خط قانون طبیعت زندگی نمایید. این برایتان پرامی خواهد شد، پرامی پانیا. پرامی بعدی کانتی پرامی است، پرامی بردباری. بردباری. در چنین دوره‌ای 100 یا 200 دانشجو با هم مراقبه می‌کنند. شما سعی می‌کنید مزاحم دیگران نشوید، اما کسی برای شما مزاحمت ایجاد می‌کند، سرفه می‌کند، بادگلو می‌زند، سکسکه می‌کند، چیزی اتفاق می‌افتد که به شدت ناراحت می‌شوید. چرا این بی‌عقل‌ها مزاحم بقیه می‌شوند؟ و ناگهان درک می‌کنید او برای منفی‌گرایی به اینجا نیامدم، تنها باید مهر و شفقت و عشق ایجاد کنم. این شخص ناآگاه و یا بیمار است، چرا من باید تولید منفیات کنم؟ و از این منفی‌گرایی بیرون می‌آیید. یاد می‌گیرید که چگونه پرامی کانتیتان را پرورش دهید. بردباری، بردباری، بردباری. پرامی بعدی سچا است، پرامی حقیقت، حقیقت در گفتار، پرامی خوبی است، اما در سطح عمیق‌تر و ظریف‌تر، هر قدم در راه داما باید با حقیقت باشد، حقیقتی که شما تجربه می‌کنید، نه حقیقتی که به وسیله گوتاما بودا تجربه شد، یا حقیقتی که عیسی مسیح تجربه کرد، و یا حقیقتی که به وسیله استادتان تجربه شده است، نه چیزی مثل این. تجربه لحظه به لحظه، تجربه لحظه به لحظه خود شما، این شما را به هدف نهایی حقیقت غایی خواهد رساند. بنابراین سچا، حقیقت، 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 این پرامی قویتر، قویتر، قویتر خواهد شد. بعدی ادیتانا است، یعنی تصمیم قاطع. کسی که به چنین دوره ای می آید، اولین کاری که انجام می دهد این است که تصمیم قاطع می گیرد. برای 10 روز در اینجا خواهم ماند. هر چیزی که می خواهد اتفاق بیفتد، روز دوم فرار نخواهم کرد، روز ششم فرار نخواهم کرد، هیچ روزی فرار نخواهم کرد. برای 10 روز در اینجا خواهم بود. هر نوع عمل جراحی را قبول خواهم کرد. ادیتانای دیگری که می گیرید این است: تمام قوانین، نظم و برنامه زمانبندی را رعایت خواهم کرد. این ادیتانا کمکتان خواهد نمود. یک ادیتانای دیگر که بعد از ویپاسانا می آید، در 1 ساعت نشست 3 دفعه در روز پایتان را حرکت نمی دهید، دستتان را حرکت نمی دهید، چشمتان را باز نمی کنید. درد زیادی وجود دارد، اما تصمیم شما قاطع است. این پرامی، پرامی بسیار مؤثری است و کمک بزرگی در دراز مدت خواهد بود. درک کنید، هنگامی که این شخص در آن شب زیر درخت نشست و به روشن ضمیری کامل رسید، با تصمیم قاطع و مصمم زیر درخت نشست، با ادیتانا، حالتم را تغییر نخواهم داد، نه برای 1 ساعت یا 2 ساعت، حالتم را تا وقتی که به رهایی کامل نرسم تغییر نخواهم داد. ممکن است سالها طول بکشد، حتی اگر تمام استخوان‌هایم پودر شود، مهم نیست، حالتم را تغییر نخواهم داد. اگر شما به این مرحله برسید و بعد از 10 دقیقه نشست که درد شروع می شود بگویید نه نه نه، بعدن خواهم نشست، بعدن خواهم نشست، این روش کمکتان نمی کند. برای زندگی های زیادی باید این پرامی را، پرامی ادیتانا، ادیتانا، ادیتانا را پرورش دهی، تا وقتی که زمانش برسد که با تصمیم قاطع بنشینید و موفق بیرون بیایی. این مهم است، بسیار مهم است. و پرامی دیگر متاست. فردا این تکنیک را یاد خواهید گرفت. عشق برای تمام موجودات، مهر و شفقت برای تمام موجودات. از کوچکی آموزش دیده ایم، همسایت را دوست بدار، همسایت را دوست بدار. در سطح ظاهری مرتب میگوییم باشد که شاد باشی، او همسایه، باشد که شاد باشی، باشد که شاد باشی. اما نسبت به این شخص عوامل منفی زیادی در ذهن داریم. در درون مرتب میگوییم به جهنم برو، او همسایه من، به جهنم برو، تو خیلی بدی. این کارهایی ندارد، این پرامی نخواهد شد. عمق درون، ضمیر ناخودآگاهتان بسیار قویتر از لایه سطحی ذهنتان می باشد. وقتی فقط در لایه سطحی متا می دهید، کارایی نخواهد داشت، پرامیتان نخواهد شد. با تمرین این تکنیک برای 9 روز به طور مداوم ذهنتان را پالایش داده ای، ذهنتان را پاک کرده ای، به طور مداوم سد را، سد بین سطح ذهن و عمق ذهن را شکسته ای، و فردا در روز 10 تمرین متا را یاد می گیرید. باشد که همه موجودات شاد باشند، باشد که همه موجودات در آرامشم، در هماهنگی و تعادلم شریک باشند. اثری از منفیگرایی وجود ندارد و شما متای حقیقی را یاد خواهید گرفت که به حسابتان به عنوان پرامی ریخته می شود. و بعدی اوبکا است، با تمام تجربیاتی که در اینجا داشتید اوبکا تمرین کردید. تعادل ذهن، تعادل ذهن، تعادل ذهن. با هر نوع تجربه‌ای که داشتید، خوشایند یا ناخوشایند و یا خونسا، تعادل ذهن را حفظ کردید. موقعیتی بسیار مناسبی برای این تمرین داشتید. معمولا در زندگی هنگام فراز و نشیب ها، هنگام تغییرات و دگرگونی ها ممکن است تعادل ذهن داشته باشید، اما این تعادل فقط در لایه سطحی ذهن است. حالا چیزها را در عمق ذهن تجربه می کنید. حس ها در عمیق ترین سطح ذهن تجربه می شوند و شما این عمیق ترین سطح ذهن را تربیت می کنید تا متعادل باقی بماند. اوبکا، اوبکا، اوبکا. این برایتان پرامی خواهد شد. و بعدی پرامی دانا یا بخشش است. رسیدن به هدف نهایی برای کسی که در جامعه زندگی می کند بسیار مشکل است. چرا؟ مشکل اصلی این است که فرد عادی برای غذای روزانهش نباید گدایی کند. راهب یا راهبه برای غذای روزانهش باید گدایی کند. اما کسی که در جامعه زندگی می کند باید به سختی کار کند، باید شرافتمندانه کار کند و برای زندگی خودش، برای کسانی که به او متکی هستند و برای دیگران پول در بیاورد. این مسئولیت کسی است که در جامعه زندگی می کند. وقتی کار می کنید و پول در می آورید، منیت شما باد می کند. ببین چقدر با استعدادم، چقدر باهوشم، چقدر زرنگم. برای همین است که موفقم. دیگران در کارشان موفق نیستند. اینقدر پول در می آورم، آنقدر پول در می آورم. فرد به خاطر پولی که به دست می آورد، منیت خود را در ذهن پرورش می دهد و تا زمانی که منیت وجود دارد با هدف نهایی رهایی کامل فاصله زیادی دارید. حالا چگونه از این منیت بیرون بیایید؟ از یک طرف مجبور به پول در آوردن هستید و از طرف دیگر پولهای به دست آمده منیت را در شما بزرگ می کند. از این جهت است که قدیسین انسانهای روشن ضمیر اندرز می دهند که پیوسته درک کنید. آنچه به دست می آورید تنها برای خودتان نیست. البته برای مخارج خود و مخارج کسانی که به شما متکی هستند پول به دست می آورید. اما شما برای دیگران هم کار می کنید. برای دیگران. دیگران هم در پولی که به دست می آورم شریک هستند. آنگاه منیت کم می شود، کم می شود، کم می شود و خیلی قوی نخواهد بود. در دوره ای مانند این دوره فرد برای 10 روز تمرین می کند. منیت حل می شود، حل می شود و ذهن پاک می گردد، پاک می گردد و در پایان 10 روز بخشش می دهید. بخشش بر طبق قدرت مالی فرد است. چه کم باشد چه زیاد، غیر مادی است. فرد با ذهن پاک می دهد بدون انتظار هیچ چیزی در برگشت. حتی این دانا هم بسیار ناپاک می شود وقتی انتظار چیزی در برگشت دارید. عشقتان بسیار ناپاک می شود وقتی انتظار چیزی در برگشت دارید. خدمتی که به دیگران می کنید بسیار ناپاک می شود اگر انتظار چیزی در برگشت داشته باشید. به همین ترتیب دانایی که می دهید بسیار ناپاک می شود اگر انتظار چیزی در برگشت دارید. دانای بسیار زیادی دادم، باید اتاق مخصوص برایم ساخته شود و هر وقت می آیم باید در آنجا اقامت کنم تا در رفاه و آسایش باشم. وقتی در آنجا نیستم اشکالی ندارد، دانشجویان دیگر می توانند استفاده کنند. اما وقتی من می آیم باید آنجا اقامت کنم. همچنین برای پذیرش باید همیشه اولین نفر باشم که پذیرش می گیرم. تمام اینها انتظار چیزی در برگشت است. یا اینکه به خاطر دانای زیادی که دادم باید اسمم روی این اتاق مخصوص یا این ساختمان نوشته شود. به وسیله گوینکا بخشیده شده است. گوینکای بزرگ. تمام این دیوانگی ها به خاطر ندانستن داماست. این چیزی است که شخص برای تمام زندگی انجام می دهد. با 9 روز یا 10 روز کار، با حل منیت، حل منیت، شخص احساس می کند بخششی که می دهم تنها برای خوبی دیگران است. همچنان که از بخشش یکی دیگر من بهره بسیاری بردم، کسی صدقه داد تا من توانستم این دام‌های عالی را به دست آورم که برای زندگیم مفید می باشد و به همین ترتیب باشد که مردم بیشتر و بیشتری از دام‌ها بهره‌مند شوند. بنابراین صدقه‌ای که با ذهن پاک داده می شود با هدف کمک به دیگران و این خواسته که دیگران را دور از درد و رنج ببیند، این به حساب شما به عنوان پرامی ریخته می شود. در غیر این صورت اگر باعث پرورش منیت شما شود دیگر پرامی نخواهد بود. وقتی به چنین دوره می آیید موقعیت عالی به دست می آورید تا این 10 پرامی را پرورش دهید. مراقبه می کنید، ذهنتان را پاک می کنید و این 10 پرامی را پرورش می دهید. همچنین افرادی به این دوره ها می آیند تا برای 10 روز به دیگران خدمت کنند. کسانی که برای خدمت می آیند نیز همین 10 پرامی را پرورش می دهند. خدمت در اینجا فرصت با ارزشی برایشان است. در میابند که پرامی هایشان را پرورش می دهند. قطره به قطره در این 10 باج بزرگ یا کوچک پرامی ها را پرورش دهید. اگر بخواهید سما سمبودا شوید، پاج بسیار بزرگ است و زمانی طولانی نیاز دارد. رهایی کامل حتی با پارچ کوچکتر هم به دست می آید. ولی تمام این پارچ ها باید پر شوند. تمام 10 پرامی باید کامل شوند و برای این منظور موقعیت بسیار مناسبی با آمدن به این دوره به دست آورده اید. از این فرصت بهترین استفاده را ببرید. دفعه بعد وقتی به این دوره می آیید به خاطر داشته باشید که به این دوره می آیم نه به عنوان یک آیین، نه به عنوان یک رسم و نه به عنوان تشریفات مذهبی. می خواهم پرامی هایم را کامل کنم. می خواهم زندگیم را تغییر دهم. تغییر برای بهتر شدن. پیوسته دامما را در زندگی به کار ببرید. تمام این 10 پرامی نه تنها در زمان رسیدن به هدف نهایی بلکه در زندگی روزمره کمکتان خواهد کرد. آنها در تمام مدت در زندگی روزمره به شما کمک خواهند کرد. وقتی مشکلی پیش آید در خواهید یافت که یکی از این پرامی ها به کمکتان خواهد آمد. تمام آنها کیفیت های نیک هستند. یک ذهن پاک باید تمام این کیفیت های خوب را دارا باشد و با تمرین این کیفیت ها را در خود پرورش می دهید. باشد که تمام 10 پرامیتان پرورش پیدا کند، کامل شود. باشد که همه شما به هدف نهایی برسید. باشد که همه شما رهایی کامل را تجربه کنید. رهایی از اسارت ها، بند ها، زنجیر های تمام آلودگی های ذهنی تا از آرامش واقعی، هماهنگی واقعی، شادی واقعی، لذت ببرید.
May all your 10 paramis develop, get fulfilled. May you all reach the final goal. May you all experience liberation from the bondages, the shackles, the chains of all the defilements, so that you enjoy real peace, real harmony, real happiness. Bhavat sav mangalam. Bhavat sav mangalam. You may take rest for about 5 minutes and then again start working.